آره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که مرحوم شیخ فرمودند که با این که اصل مثبت اعتبار نداره، اما در مواردی به اصل مثبت تمسک شده و مورد استناد قرار گرفته، که چند نمونه رو ذکر فرمودن و در ادامه فرمودن که در این حال بعضی موارد هم هست که زمینه اجرای اصل مثبت وجود دارد، علیکم السلام، اما اصحاب اصل مثبت را جاری نکردند. یعنی هم مواردی است که از نظر زمینه‌های جریان اصل مثبت تقریبا یکسانه، اما در بعضی موارد اصل مثبت را جاری کردند، بعضی موارد اصل مثبت را جاری نکردند. یکی از نمونه ها رو دیروز گفتیم که با اینکه شبیه همون مورد قبلی بود، اما اونجا اصل مثبت را جاری کردن، در اینجا اصل مثبت را جاری نکردن. مورد دیگر اونجا ایست که حوضی بوده، درش آب بوده و لباس نجسی روی تناب بالای حوض، بعد از مدتی این صاحب لباس میاد مشاهده میکند که این لباس داخل حوض افتاده، حوض خالی از آبه، اون حوض قبلا دارای آب کر بود، به اندازه کر آب داشت، الان که آمده میبینه لباس افتاده در داخل حوض، حوضم خالی از آبه. خب احتمال به ذهن میاد که این لباس نجس در زمانی که این حوض دارای آب کر بود به داخل این حوض افتاده، که اگر داخل آب افتاده الان این لباس پاکه، لباس نجسی بوده به داخل آب کر افتاده و طبیعتاً پاک شد. و احتمالم دارد که بعد از خالی شدن حوض این لباس به داخل حوض افتاده باشه، هر دو احتمال هست، چون الان مواجه شده با حوض خالی و لباس خشک. خب در اینجا کسی نیامده بگه خب این حوض قبلن آب داشت، من استصحاب بکنم بقاء الماء را تا زمان افتادن لباس. استصحاب بقاء ما تا افتادن لباس لازمه اش این است که این لباس زمانی افتاده در این حوض که دارای آب بوده، پس پاک شده. این اصل مثبت را اصحاب جاری نکردند، استصحاب بقاء ما را که به تبع او عرض به حضور شما انقصال لباس ثابت بشه و به اثر انقصال اثر شرعی انقصال بشه طهارت، چنین اصلی رو جاری نکردن. یا مثلا مورد دیگری
آه.
خب شک ما در طهارت و نجاست او مسبب از شک در بقاء الماء، که آیا این در زمان بودن آب افتاده یا نه. دقت فرمودید؟ اگر الان شک میکنیم این لباس پاکه یا نه، یا هنوز نجسه، چرا شک میکنیم؟ چون شک میکنیم که آیا این در زمان بودن آب افتاده یا بعدش. پس اینجا میشه شک سببی مسببی. اینجا نیست که دو تا اصل باشه و معارض باشه، نه، اینجا یک اصل این چنینی میتونه جاری بشه، اصلم اصل مثبته، اما معذالک این اصل جاری نمی کنم. مثال دیگر که باز قبلا هم داشتیم، با اینکه زمینه اجرای اصل مثبت مثل اون قبلی ها هست، اما این اصل مثبت را جاری نکردن. مثل کسی که تیری می اندازد به سمت یک صیدی، شکاری یا یک شخصی. خب اینجا این تیر رو می اندازه، اگر مانعی مقابل این تیر باشه که خب این تیر اصابت نمی کنه. اگر مانعی نباشه، لو لم یکن حائل و مانع، این تیر لا اصابه، حالا یا اصاب اون صید را یا اصاب اون شخص را و میکشه. خب حالا اگر کسی تیری انداخته به سمت شخصی، اونم به این گونه ای که اگر مانعی مقابلش نبوده باشد، لعصابه و قتله، آیا کسی میتواند اینجا استصحاب عدم حائل رو جاری بکنه؟ بگه یقینا قبلا حائلی اینجا در کار نبود. شک میکنم حائل و مانعی در کار هست یا نه، استصحاب میکنم عدم حائل را. وقتی عدم حائل ثابت شد، فثبت القتل، لازمه نبودن مانع ثبوت قتله، که اگر قتل ثابت بشه اون وقت مثلا دیه باید بده. کسی چنین اصلی رو جاری نکرد. شما هنوز تو فکر امتحان دیروزی؟ آره؟ 10 دقیقه است آخه، دست زیر چونت داری به کف زمین نگاه میکنی. ها؟ هنوز تو فکر امتحان دیروزی؟ بله. نه، حالا آقای رضایی رو بگی خیلی فکر امتحان درسته، اما شما به هر حال موارد زیادی هست که در این موارد با اینکه زمینه جریان اصل مثبت هست، اما این اصل جاری نشده. به هر حال ایشون میگن ما باید نگاه به دلیل بکنیم، تابع دلیل باشیم. هرچه که دلیل اقتضا می کند، اون دلیل برای ما متبعه. و به طور کلی در ترتب آثار غیر شرعی، یعنی آثار عقلی، عادی یا شرعی معل واسط، اگر مبنای ما مبنای اکثر قدما باشد، بدیهی است این آثار مترتب می شوند، و اگر مبنای ما مبنای اکثر متأخرین باشه، این آثار یعنی آثار عقلی، آثار عادی و آثار شرعی با واسطه بار نمی شوند. این یک به اصطلاح معیار کلی است. دیگه حالا باید دلیل رو نگاه کرد که دلیل ما چیه؟ آیا دلیل ما اخبار و روایات، یا دلیل ما حکم عقل و افاده ظن از باب ظن استصحابی عمل میکنیم یا از باب اخبار و روایات. اگر ملاکمون ظن استصحابی باشه طبیعتاً همه آثار مترتبه، اگر ملاک ما تعبد به روایات باشه فقط اون چرا که شارع برای ما تنزیل کرده در همون محدوده ای که شرع این عرض به حضور شما تنزیل و جعل آثار برای ما اجازه داده شده در اون حد میتوانیم، و اون فقط آثار شرعی است، چون آثار شرعیه که قابل جعل از ناحیه شارعه، و غیر آثار شرعی حتی شرعی مع الواسطه بر خود این مستصحب توسط شارع جعل نشده، لذا اون آثار بار نمیشه. و کذا لو وقع از ثوب نجس، یه لباس نجسی واقع بشود، فی حوزن کان فیه الماء سابقا، در یه حوزی واقع بشه که سابقا درش آب بوده. اینا رو بفرمایید، آب کرم بوده و به گونه ای هم بوده که اگر این لباس باد میزد میافتاد تو حوض حتما پاک میشد. ثم شک فی بقائه فی، اینجا عبارت خیلی گویا و واضح نیست ولی مسئله همین است که عرض میکنم. ثم شک فی بقائه فی، یعنی شک میشه در عرض به حضور شما بقای آب فیه فل حوز کی، وقتی که لباس در حوض افتاده، نه اینکه الان شک داریم آب توش هست یا نیست، الان هم لباس خشکه هم حوض خالیه، اینو اشتباه نکنید، الان هم لباس ما خشکه و هم حوض خالیه، اما شک کفی بقای الماء کی، اون وقتی که لباس در داخل حوض واقع شده. فهل یحکم احدون، آیا کسی حکم میکند به طهارت ثوب، اثر شرعی طهارت، به ثبوت انقصالهی، انقصال شستن یعنی شست شدن لباس در آب، به اصالت بقاء الماء. ببینید اینجا هم اصل استصحاب گفته، هم لازمش گفته، هم اثر شرعی شو. اصالت بقاء الماء استصحاب، مستصحب ما چیه اینجا؟ مستصحب بقاء الماء. لازمه بقاء الماء چیه؟ اگه اون باشه که اثر شرعیه که نخیر،
پاک کردن آب،
انقصال الثوب. دقت کنید، مستصحب ما اینجا باز میگه انقصال، مستصحب ما بقاء الماء، ما این مستصحبمون بود، استصحاب بقاء ما کردیم. لازمه بقاء الماء چیه؟ انقصال الثوب، یعنی اگر آب تو اون زمان تو حوض بوده خب به طور طبیعی این لباس منقسل شده. اثر شرعی انقصال چیه؟ طهارت. طهارت غیر از انقصالها، انقصال موجب میشه اثر شرعی به نام طهارت پیدا بشه. حالا اون خفی بودن نه، این معلوم نیست، حالا خفی رو میرسیم که مسئله
ایست.
حالا این به هر حال معذاله که میگن سوال میکنه کسی حکم به این کرده بر اساس این؟
نکرده.
بله دیگه، نکرده دیگه، کسی میگه نکرده. اگه این که شما میگید خفی باشه که چرا نکنن، چون در مورد وسائط خفیه که معمولا اثبات مشکل نداره. صفحه بعد راجع به وسائط خفیه است، اون تو بحث سرایته، حالا میرسیم اونو. چی؟ یعنی چی اصل مثبته؟ اصلا اصل نیست انقصال که اینجا اون لازمه بقاء الماء. اصل مثبت خود اصالت البقاء، شما اون لازمه که اصل مثبت نیست، اون مثبته. ببینید پس چیشی رو میدونی؟ پس چرا برعکس میگی؟ هی میگه میدونم برعکس میگی. شما این جمله ایشونه چی میفهمید؟ میگه ما میخوایم بگیم انقصال هم میشه اصل مثبت، نه انقصال. شما این جمله رو چی میفهمید؟ گوش بدید آقا. و ایشون میگه، میگه کنار تو آفتاب نشسته، این اصل مثبت بود. فهمیدید؟ ایشون گفتش که آقای چیز تو آفتاب نشسته، این اصل مثبته، چون لازمه نشستن تو آفتاب یعنی آفتاب به سرتون خورده، لازمه. خب بله، ما حالا مزاح میکنیم. ایشون که الحمدلله اهل تلاش و کوشش و فهم خوبه، درک خوب، الحمدلله موفقه. خب و کذا لو رما سیدن او شخصن، تیر به سمت یک شکاری یا یک انسانی انداخته که علاوه چل لو لم یتر حائلون، اگر حائلی و مانعی عارض نشده باشد، لعصابهو، این حتما این تیر به او اصابت کرده. خب آیا اینجا فهل یحکمو به قتل سید او شخص به اصالت عدم الحائل؟ آیا اینجا حکم به قتل سید یا شخص به اصالت عدم الحائل میشه؟ بگیم استصحاب میکنیم عدم حائل را. این استصحاب عدم حائل یه لازمه ای داره که لازمش رو گفته، لازمش چیه؟ قتله. اما دیگه اسم اثر شرعی رو نبرده. اثر شرعی قتل چیه؟ حالا ثبوت دیه یا مثلا چیزهایی که به هر حال به حسب شرایط اینجا ثابت میشه. الا غیر ذلك مما لا یحصا من الامثله التي نقطع بعدم جریان الاصل، که یقین داریم اصل جاری نمیشود، لاثبات الموضوعات الخارجیه، برای اثبات موضوعات خارجیه، التي يترتب عليها الاحکام الشرعیه، اصل جاری کنیم برای اینکه یه موضوع خارجی رو ثابت کنیم که احکام شرعیه مترتب بر این موضوعات مثلا خارجی بشن. خلاصه خلاصش اینه، امثله ای هست، مواردی هست که ما یقین داریم اصل مثبت درش جاری نیست، کما این که دیدید در بعضی موارد قطعا اصحاب اصل مثبت را جاری کردن. و کیفکان، حالا چه در این موارد اصل مثبت جاری باشد چه نباشد، فالمتبعه و دلیل، اونی که باید پیروی بشه دلیله. و قد عرفته ان الاستصحاب ان قلنا به من باب الظن النوعی، اگر ما قائل به استصحاب بشیم، حجیت استصحاب را بپذیریم از باب افاده ظن و از باب این که حکم عقله، کما هو ظاهر اکثر القدما، فهو کاحد الامارات الاجتهادیه، این دقیقا میشه مثل یکی از امارات اجتهادی که یثبت به این عرض و حضور شما احد الامارات، حالا بها مثلا بهی به اعتبار یکیشون، کل موضوع یکون و نظیر المستصحب، هر موضوعی که مثل مستصحب است، فی جواز العمل فیه به ظن الاستصحابی، نظیر اوست در این، توجه دارید، یثبتو به این امارات هر موضوعی که مثل مستصحبه. یعنی چی هر موضوعی که نظیر مستصحبه؟ یعنی میخواد بگه همانطوری که خود مستصحب، عرض به حضور شما، خود مستصحب اگر اثری بر اساس ظن به او در زمان ظن به او در زمان یقین به او اثری بهش مترتب بود، حالا هم وقتی که ظن به بقاء مستصحب باشه ظن به آثار و لوازمش هم خواهد بود. یعنی ظن به یک شیء ملازم با ظن به آثار و لوازمشه، چون ملاک ظنه. وقتی ملاک ظن شد ظن به شیء ملازم با ظن به لوازم و آثارش، کما اینکه یقین به یک شیء ملازم با یقین به لوازم و آثارش بود. اینجا دیگه پای جل در کار نیست، وقتی ظن به حیات داری ظن به نمو هم داری، چون ملاک ظنه. دیگه کسی نیمده بگه این را حکم به بقایش بکن، الان ظن به بقا داری، ظن به بقا ملازم و مساوی با ظن به نمو، ظن به حیات مساوی با ظن به نمو. اما علی مختار، بنابر رأی مختار، من اعتباره من باب الاخبار، از باب تعبد به روایات، فلا یثبت به ما عدل آثار الشرعیه. اینجا لا یثبت به این اخبار الا چی؟ الا آثار شرعیه ای که المترتبه علی نفس المستصحب، ولا اکثر ولا ازید من ذلک. چرا؟ چون اخبار میگن لا تنقض الیقین بشک، یقین رو به شک نقض نکن. معنای عدم نقض یقین به شک یعنی چی؟ ها؟ یعنی همون آثاری که زمان یقین مترتب میکردی همون آثار را الان در زمان شک هم مترتب بکن. اون آثاری که اون موقع مترتب میکرد و شارع به او گفته بود مترتب بکن، همون آثار را میگه الان مترتب بکن. و الا اون آثاری که در زمان یقین مترتب میشد خود به خود، اونو دیگه شارع نمیتونه دستور بده بگه اونا را مترتب بکن. او فقط میتونه چیزهایی را دستور بده مترتب بکنید که قبلا خودش گفته بود مترتب بکنید، و اون فقط همون آثار شرعی. قبلا میگفت زمانی که یقین داشتی وضو داری، میگفت با این وضو میتونی مست قرآن بکنی، ها؟ الان هم که با استصحاب وضو تو ثابت کردی، میگه بنا رو بر همین بگذار، الان هم میتونی مست قرآن کنی. فقط آثار شرعی، آثاری که به اختیار خودشه. تقریبا اکثر القدما دیگه، حالا میگن اکثر رو، معمولا اینجوری میگن. بله، برای اینکه اصلا اونا استصحاب رو جزئه، یعنی به عنوان امارات میشناختن دیگه. وقتی اماره شد، چطور ما گفتیم مثبتات امارات حجته، درسته؟ خب مثبتات اصل عملی هم طبق مبنای قدما در باب استصحاب میشه حجت. نعم هنا شیئون. یه نکته در تنبیه عرض و حضور شما ششم از اصل مثبت باقی مونده، یه استثناء. خوب دقت کنید، ما تا اینجا سخنمون این بود اصل عملی و به خصوص استصحاب که محل بحث ماست، نمیتواند آثار عقلی را ثابت کنه و نمیتواند آثار عادی را ثابت کنه و نمیتواند آثار شرعی مع الواسطه را ثابت کنه. حالا نسبت به این مورد سوم میخوان یه استثناء بزنن. این تبصره ایست در ذیل این سومی، این که میگیم اصل مثبت حجت نیست، این که میگیم اصل عملی و استصحاب نمیتواند آثار شرعی با واسطه را حجت بکنه. مثالش چی بود؟ گفتیم کسی نذر کرده برای نمو و رشد زید روزی یک درهم صدقه بده. الان شک که در حیات زید داره، استصحاب میکند حیات زید رو. آیا خود حیات موضوع یک حکم شرعی و اثر شرعیه؟ نه، چون نظر به چی تعلق گرفته؟ به نمو، نه زنده بودن. اون نظر نکرده اگه زید زنده بود من روزی یه درهم صدقه بدهم، بلکه نظر کرده چی؟ اگر نمو رشد داشت من یک درهم صدقه بدهم. الان با استصحاب ثابت می کند حیات رو. لازمه ی حیات نموه. اثر شرعی مترتب شده بر نموه. اینجا میگن وقتی استصحاب آثار شرعی مع الواسطه رو ثابت نمی کنه، یعنی این مثال، یعنی ما نمیتونیم با استصحاب حیات اثر شرعی وجوب صدقه، وجوب صدقه اثر شرعی است، منتها مع الواسطه را، چون اثر شرعی مترتب بر خود مستصحب نیست بلکه بر نمو که واسطه هست ثابت شد. اینم حجت نداره. حالا نسبت به این مورد میخوان یه استثناء بزنن، میگن ببینید واسطه ها دو جوره. بعضی واسطه ها واسطه های جلی و آشکاره، یعنی کاملا معلومه که این واسطه میخوره. اما گاهی بعضی واسطه ها واسطه های خفیه. یعنی چی منظور از واسطه خفی و جلی؟ ببینید منظور از واسطه خفی یعنی این که، یعنی درسته این امر جدای از مستصحبه و غیر از مستصحبه و اثر بر اون مترتب شده بر اون واسطه، اما اینقدر این نزدیک با مستصحب که اثر اون واسطه گویا اثر خود مستصحب تلقی شده. اصلا عرف گویا این را اثر جدای از مستصحب نمیبینه، با اینکه به نظر دقیقی اثر خود مستصحب نیست، اثریست که روی چی رفته؟ رو واسطه. اما اینقدر پیوستگی دارن اینها که انگار اثر خود مستصحب. اما بعضی وقتا عرف این پیوستگی رو نمیبینه، کاملا براش روشنه این اثر اثر واسطه است و اصلا نمیشه اثر مستصحب به حساب بیاد. مثال بزنم روشن میشه. ببینید فرض کنید دست ما مرطوبه، لباسی و ثوبی خشک، دست نجسه، لباس پاک. عنایت می‌فرمایید؟ اینجا یک تماسی حاصل می‌شود بین دست و این لباس. خب منتها اون زمانی که تماس بین دست و لباس صورت گرفته، من شک دارم دستم مرطوب بود موقع تماس و ملاقات یا نه. لباس خشکه، دست من مرطوبه، اما الان تردید دارم موقعی که دست به لباس خورد دستم خشک بود یا مرطوب. کسی دستش مثلا میره میشوره به هوایی که خونه، بعد میاد میبینه که مثلا خون داره این هنوز، بعد این دستشو بعد 5 دقیقه به یه جایی میزنه، نمیدونه این دست موقعی که خورده به این خشک بوده یا نبوده، به این لباس خورده خشک بوده یا نبوده. خب در اینجا استصحاب بقای رطوبت میکنه. رطوبت. اصلا رطوبت مشکل نجاست نیست. اگه دست خشک نجس باشه مشکل در نجاستش که نداریم که. این دست مسلم نجسه، نجاستش که استصحاب نمیخواد. ما ببینید ما داریم دست دو چیز میکنیم، بذارید کنار. ما دست رو داریم نگاه میکنیم، لباس رو بذارید کنار. این دست اگر رطوبت داشته باشه، موقع تماس رطوبت داشته، اون لباس نجس. اگر رطوبت نداشته نجس نیست. خب استصحاب شک داریم، آیا این دست موقع ملاقات رطوبت داشت یا نداشت؟ استصحاب میکنیم رطوبت را و بقای رطوبت. خب استصحاب بقای رطوبت آیا ثابت می کند نجاست لباس را؟ نجاست لباس اثر شرعیه، اما آیا نجاست الثوب اثر شرعی بقای رطوبت دست منه؟ چون دو چیزه، این مستصحب ما رطوبت الیده، اینو من استصحاب کردم. اثر شرعی چیه؟ نجاست ثوب. پس مسلم نجاست ثوب اثر شرعی مستصحب ما نیست. اثر شرعی چیه؟ سرایت. یعنی اینجا لازمه رطوبت دست من که با استصحاب ثابت شده، لازمش سرایت نجاست به ثوبه و این ثابت میکنه نجاست را. حالا این سرایت واسطه است، لازمه استصحاب رطوبت سرایت رطوبت به لباس. این سرایت واسطه است، اما این واسطه واسطه خفیه. این واسطه واسطه ایست که اصلا کل عدمه. اون نجاست را گویا اثر خود این مستصحب میدانن. دیگه این مسئله سرایت و واسطه بودن سرایت از دید عرف به حساب نمی، چون میگه بعید نیست ما اینجا حکم به نجاست این لباس بکنیم با این اصل، ولو این اصل به نوعی اصل مثبته، اما چون واسطهش یه واسطه خفیه، در وسائط خفیه استثناء کردن، گفتن اصل مثبت در وسائط خفیه جریانش اشکالی نداره. بله؟ چطور؟ ها کل شاین دکت بعد از جایی که شما شک یعنی چیز نداشته باشی، توجه دارید؟ علاوه اینجا و حالا یه بحث دیگه هم البته اینجا هست که حالا اینجا آیا اصل معارضی هم داره یا نداره، حالا یه ذیلی داره میخون. ببینید نعم هنا شیئون. دوستا نکته دیگه مونده که عرض میکنم. دیگه اینها مثل اینجا، مثلا اینجا خب این سرایت واسطه خب، ولی تو اون مسئله عرض به حضور شما حیات و نموی که من مثال زدم، واسطه معلومه جلیه اونجا، چون مسئله نمو یه چیزه، مسئله حیات اصلا چیز دیگری است. اثر شرعی رفته روی، گفتم ملاکش اینه که عرف اصلا انگار اینو اثر شرعی، این اثر شرعی رو اثر خود مستصحب ببینه انگار. دقت فرمودی؟ و هو ان بعض الموضوعات الخارجیه، بعضی از موضوعات خارجی، المتوسطه بین المستصحب و بین الحکم شرعی، که واسطه قرار میگیرن بین مستصحب و بین حکم شرعی، ها، بعضی از اونها من الوسائط الخفیه، اینا از وسائط چی هست؟ خفیه. بعضی از واسطه ها واسطه خفیه، به حیث یه توضیحی میده این که میگیم واسطه خفیه یعنی چی؟ یعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علیها، در عرف احکام شرعی مترتب علیها یعنی علی الوسائط الخفیه، احکام شرعی مترتبه بر این وسائط خفیه را احکاما لنفس المستصحب، اینا احکامی برای ها خود مستصحب میدانند. و هذا المعنا یختلف وضوحا و خفاءا به اختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف، این معنا از نظر وضوح و اختلاف وضوح و خفاء به اختلاف مراتب عرض به حضور شما خفاء واسطه از دیدای عرف فرق میکنه. یه وقتی چیز رو عرف خفی میدونه، یه چیز رو خفیتر میدونه، یه چیز رو جلی میدونه دیگه، اینا وابسته به نظر عرف. منها مثال میزنه، بله هذا المعنا یختلف از حیث وضوح و خفا. شما گفتید یختلف، خب هذا المعنا یعنی همین مسئله خفاء الواسطه یا همین مسئله عرض به حضور شما وسائط خفی. این خفی بودن واسطه از حیث وضوع و خفا به اختلاف مراتب خفاء واسطه از دید عرف مختلف. منها ما از تصحب رطوبت النجس من المتلاقیین مع جفاف الاخر، این صورت مسئله که دو چیز داریم مع جفاف الاخر، یکیش خشکه، لباس خشکه، یکیش مرطوبه. اونی که مرطوبه نجسه، رطوبت نجس. من المتلاقیان اینا با هم ملاقات هم کردن، یه خشک نجس یه تر یک خشک غیر نجس، یه خشک پاک با یه تر نجس با هم ملاقات کردن. اینجا ما استصحاب میکنیم چی رو؟ رطوبت نجس رو در موقع ملاقات. فانه لا یبعد لا یبعد الحکم به نجاست، اینجا بعید نیست حکم به نجاست عرض به حضور شما اون آخر بشه، به نجاست الاخر. مع ان تنجسه، در حالی که تنجس اون آخر لیس من احکام ملاقاته للنجس رسما، نجاست اون دیگری از آثار ملاقات با نجس در حال رطوبت نیست، بل من احکام سرایت رطوبت نجاسه الیه، این از احکام سرایت رطوبت نجاست به اوست. و تأثرهی بها، و تأثر اون آخر بها به این رطوبت، به حیث یوجد فی الثوب رطوبت متنجسه، به گونه ای که به حیث، یا اینجوری بگیم به حیث یوجد فی الثوب رطوبت متنجسه، به گونه ای که این موجد یک رطوبت متنجس در اون ثوب بشه. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس، استصحاب رطوبت نجس که همون چیه؟ دست ماست. الراجع الى بقاء جزء مائی قابل للتأثیر، وقتی کسی نجاست دستش را، رطوبت دستش را استصحاب میکنه، این لازمش اینه پس یک جزء مائی در دست او برای اثرگذاری وجود داره، یعنی هنوز یه اجزاء مائی قابل تأثیر در دیگران هست. این استصحاب رطوبت نجس لا یثبت تأثر الثوب، استصحاب رطوبت اثبات نجاست ثوب را نمی کنه که، بلکه این اثبات چیو میکنه؟ اثبات میکنه که این جزء مائی منتقل شده به او، یعنی سرایت را در اثر ملاقات، و لازمش اینه که این متنجس بشه. لا یثبت تأثر الثوب و تنجس ثوب را بها به این رطوبت. فهو اشبه مثال به مسئله بقاء الماء فی الحوض المثبت لانقصال ثوب بهی. این شبیه ترین مثالی است مثل اون مثالی که شما فرمودید واسطش خفیه. توجه دارید تو مثالی که لباس نجسش میفته تو حوض، حوض آب داشته، الان میبینه خالیه، شک داره آیا در موقع کرریت آب افتاده یا نه. این دقیقا اشبه و مثالن به او. البته اینجا گفتن مسئله، بعضی ها گفتن این در اصل واسطه مثل اوست نه در خفاء واسطه. توجه دارید. حالا وجه اشبه بودنش چیه؟ اینو بگم و تمام کنم. وجه اشبه بودنش اینه، هر کدام از نجاست در مسئله ملاقات و طهارت در مسئله حوض، هر کدام از نجاست و طهارت در این دو مسئله که مترتبه بر ملاقات و صوب میشه، در هر دو صوب ملاقات کرده، یکی با آب یکی با دست، اینا به واسطه چیه؟ سرایت رطوبت نجس در این مسئله و سرایت آب در مسئله قبلیست. منتها حالا بعضی ها میگن اینجا واسطه خفیه، اونجا چی؟ واسطه چرا دیگه؟ اگر همون انقصال، حالا سرایت به این معنی همون انقصال، فرق نمی کنه. خب اینجا ما تبدیلش کار نداریم چی به چی تبدیل میشه، مهم اصل این که یه همچین واسطه ایست. و لعله بگیم اینجا واسطه، واسطه تو مسئله حوض هم بگیم واسطه خفیه.